أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم عزاداری و گریه و جزع و ماتم بر سید الشهدا جزء مقررات و احکام و قوانین دینه. این از مستحبات بسیار بسیار مورد تأکید در مذهب است. ما شاید هیچ مستحبی رو نتوانیم همسنگ با این مستحب قرار بدیم. شما مستحباتی که در شریعت و در دین وارد شده اگر مقایسه بکنید با اون چه که به امام حسین مربوطه، مخصوصا عزاداری و گریه بر سید الشهدا، شاید هیچ کدام از نظر اهمیت به این مستحب نمیرسه. این ادعا ادعای گزافی نیست. مسئله هم فقط به عزاداری و گریه بر امام حسین ختم نمیشه. ما مجموعه ای از احکام و قوانین رو داریم که به نوعی با امام حسین پیوند خورده. از لحظه مرگ تا دم، از لحظه تولد تا دم مردن، میگن اولین چیزی که کام کودک را با اون باز میکنید تربت امام حسین باشه. اینا همه سند داره. بعد از مرگ وقتی کسی رو میخوان دفن کنن، مقابل صورت میت یا زیر صورت او مستحب است تربت امام حسین قرار بدن. از دم وارد شدن به این دنیا تا اون لحظه ای که بدن رو میخوان زیر خاک قرار بدن با امام حسین شروع می کنند و با اون ختم می کنند. سجده بر تربت امام حسین در بعضی روایات داره حجابهایی را از مقابل دیدگان انسان کنار می زنه. حالا این حجابها چیه بماند؟ خوردن خاک حرامه، همه گفتن. هیچ کس نمیتونه خاک بخوره، شرعاً این کار کار حرامیه. اما تربت امام حسین برای استشفا، شفا، نه تنها جایزه بلکه ناجح و کمک کننده است. شما نگاه کنید زیارت امام حسین در طول سال بسیار بسیار تأکید شده، اما در یه مواقعی بیشتر. شب قدر که میشه میگن زیارت امام حسین بخونید، شب نیمه شعبان زیارت امام حسین مستحبه. چیه داستان؟ عید قدیر، ماه رجب، ماه ذی الحجه، جا میری میبینن، میبینیم این فلش داره میره به سمت امام حسین. مسئله فقط عزاداری بر امام حسین نیست، مجموعه ای از احکام و دستورات به صورت اکید وارد شده که ذهن و توجه ما را به سوی سید الشهدا متمایل کنه. تو عزاداری هم که میایم، دیشب نمونه هایشو برای شما عرض کردم، دیشب من اثبات کردم که عزاداری و گریه بر امام حسین یکی از احکام دینی است. بنابراین دست من و شما نیست بخوایم اینو کنار بذاریم یا اینور و اونورش کنیم. امام صادق علیه السلام وقتی میخواد بگه به یکی از اصحابش، میگه نوحو للحسین کنوه سکلا علا ولده ها، برای حسین مثل مادر بچه مرده نوحه کنید. چه حالی داره مادری که خدایی نکرده بچهشو از دست میده؟ میگه مثل مادر بچه مرده برای امام حسین نوحه کنید. این حکایت از یک امر بسیار مهم می‌داره و اون این که امام حسین در میان اهل بیت، در میان مشعل هدایت اهل بیت، یک کانون محوری است. اسلام دو تا کانون داره، قرآن و اهل بیت. انی تارکن فیکم الثقلین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرموید کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تذلو بعدی ابدا. دو چیز گرانبها رو در میان شما می گذارم، قرآن و اهل بیتم را. این دو نقطه محوری هدایت انسان از زمار رسول خدا تا روز قیامت. در میان اهل بیت هم امام حسین یه نقش محوری پیدا کرده. خب این عزاداری ها، این گریه ها، این ماتم ها، اشک ریختن ها برای امام حسین یه آثاری داره، اما یه علتهایی هم داره. مثل همه احکام، احکام خدا همه بر پایه یک سری ملاک ها و مصلحت ها تنظیم شده، هیچ حکمی بدون ملاک و مصلحت نیست. اگر خداوند می فرماید این کار را باید بکنید، این یه مصلحتی در اون هست، یه مصلحت ذاتی به قول آقایون هست. اگر میگه فلان کار رو نکنید، برای اینی که اون کار درش یه مفسده ذاتی هست. ممکنه من و شما از این مصلحت ها و مفسده ها بعضیش سر در نیاریم، بله خیلی ها شما نمیدونیم. اگر به ما بگن مصلحت این که صبح باید دو رکعت نماز بخونیم چیه؟ نمیدونیم، هیچ جام خدا بیان نکرده. یه کسی بگه حالا من دلم میخواد سه رکعت بخونم، نمیشه. مصلحت در همون دو رکعته، مثل نقشه یه گنجه که میگه 10 قدم برو اونجا به گنج میرسی، 11 قدم بری از گنج خبری نیست، 9 قدم بری از گنج خبری نیست. این 10 قدم رو باید بری تا به گنج برسی. نماز صبح 2 رکعت داره، اما چرا، مصلحتش چیه ما نمیدونیم. خیلی از احکام رو با مصلحتاشو نمیدونیم، اما گاهی آثارشو برای ما بیان کردن. اگر به ما میگه خدایی نکرده دروغ نگو، شراب نخور، دزدی نکن، برای اینه که اینا یه مفسده هایی داره که ما رو نابود میکنه. مثل توصیه هایی که پزشکان میکنن، این کارو بکنید، این کارو نکنید. خیلی وقتا ما ها نمیفهمیم حالا این چطور سرانجامش میشه اون بیماری. روح ما انقدر پیچیده است، خدایی که به انسان اشراف داره میدونه چی به صلاحشه، چی به فساد، چی موجب فسادش میشه. این که امام حسین محور شده، این که این همه بر عزاداری بر سید الشهدا تاکید شده، مصلحتی دارد، علتی دارد که این باعث شده اینقدر روی این کار تأکید بشه. البته یه آثاری هم داره، به اصطلاح من این یه جمله رو بگم، این حکم، این مستحب، یه اموری در سلسله علتهای اون دخیلند و یک اموری در سلسله معالیلش. این یه اصطلاح فنیه در مورد احکام که بعضی از امور در سلسله علل احکام قرار میگیرن، بعضی در سلسله معالیل احکام قرار میگیرن. منظور چیه؟ منظور اینه عزاداری بر امام حسین یه نتایجی دارد، یه آثاری دارد. اون آثار غیر از اون مصلحت‌هایی است که به خاطر اون ما رو وادار میکنن و تأکید میکنن این کار رو انجام بدیم. مثلا این که اگر کسی بر امام حسین گریه کند ثواب اخروی میبره، در آخرت بهش ثواب میدن، اما این ثواب علت مستحب شدن و تأکید روی عزاداری نیست، اون نتیجه است. کسی که این کارو بکنه اون دنیا بهش ثواب میدن. یا مثلا اگر کسی بر امام حسین اشک بریزد گناهانش آمرزیده میشه، اون باز نتیجه است، اثره. یا اگر کسی در مجلس امام حسین اشک بریزه حسن عاقبت پیدا میکنه، دعاش مستجاب میشه، اینا همه آثاره اما علت نیست. چرا عزاداری بر امام حسین اینقدر روش تأکید شده؟ چرا امام حسین شده کانون در میان اهل بیت؟ چرا همه ی راه ها به امام حسین ختم میشه؟ چرا؟ من به دو سه عامل اشاره میکنم، وقت گذشته. مهمترین عاملی که عزاداری و ماتم بر امام حسین را به این درجه از اهمیت رسانده است، این است که این عزاداری انسانساز است، موجب خودسازیه، اونم از راه ایجاد پیوند قلبی و عاطفی با امام حسین. میدونید اگر پیوندهای عاطفی بین انسان و یک کسی یا یک چیزی ایجاد بشه، آدم از اون رنگ میپذیره. میگن گریه کنید، این گریه قلب رو رقیق میکنه، این گریه باعث میشه ما به امام حسین نزدیکتر بشیم. با یادآوری مصائبی که بر سید و شهدا وارد شده، ما امام حسین را تابلوی زندگی خودمون قرار میدیم. اون نکته ای که چند شب قبل اینجا من اشاره کردم که این مجالس حالت رقت قلب در ما ایجاد میکنه، یه پیوند عمیق قلبی بین ما و امام حسین ایجاد میشه و این موجب اثرگذاری در ما میشه، ما رو میسازه. وقتی ما برای شهادت امام حسین گریه میکنیم، وقتی ما به یاد میاریم امام حسین همه زندگیش رو، همه داراییش رو برای خدا و برای دین خدا گذاشت، وقتی ما به یاد میآوریم که امام حسین چگونه در اوج فشارهایی که روز عاشورا بهش وارد میشد ذره ای از جاده اخلاق و انصاف خارج نشد، این خواه نخواه رو ما اثر میذاره. حالا ممکنه این اثر چند دقیقه باشه، همونم غنیمته. درسته ممکنه ما رو از این رو به اون رو نکنه، همین چند دقیقه ما به این موضوع بیندیشیم، یه چند سباهی روح ما با این مسئله معنوس بشه، این غنیمت ارزش داره. چون وقت گذشته من ناچارم بسیاری از مطالبم رو کنار بگذارم و خیلی مزاحم شما نشم. پس مهمترین عاملی که موجب این همه تأکید شده اینه که امام حسین و گریه بر امام حسین و مجالس امام حسین یه فرصتی را برای خودسازی، برای بازنگری در خودمون، برای اینکه به خودمون بیندیشیم در ما ایجاد میکنه. تازه حالا اینا هم که ما میگیم شاید حکمت هاست، علت های واقعیش ها همش هم ما نمیدونیم، بعضیاشه، اونم با توجه به بیانهایی که خود ائمه داشتن. دوم جامعه سازی است. امام حسین نهضتش و قیامش جامعه را متحول میکنه. هر جامعه ای بخواد تغییر بکنه باید اول آدما تغییر کنن، بعد مجموع جامعه. هدف انبیا همینا بود، انسان سازی و جامعه سازی. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مخاطب فرمان الهی قرار گرفت، لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. ما به موسی وحی کردیم برو قومت را از ظلمت ها و جهالت ها به سوی نور هدایت راهنمایی کن. بشر باید از جهالت، از ظلمت، از تاریکی، از باطلاق رزالت ها بیاد بیرون، بره در دامن سبز فضیلت های اخلاقی و انسانی. این رسالت موسی بود. همین به عینه در مورد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن یک کتابی است که ما به تو پیامبر نازل کردیم که به وسیله اون مردم را از ظلمت به سوی نور هدایت کنی. سید الشهدا خودش همین کار رو انجام داد و قیامش بر همین اساس بود، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین خودش رو فدا کرد. برای چی؟ اینا باید در مجالس حسینی سرلوحه شعار و برنامه های ما قرار بگیره. لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اینکه بندگان تو رو از جهالت از ظلمت بیرون بیاره و ببره به سوی نور و هدایت. این مطلبی که رهبر معظم انقلاب در این بیانیه گام دوم متذکر شدن، سه تا نکته اساسی داره: خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی. تا خودسازی اتفاق نیفته انقلاب به جایی نمیرسه. تا جامعه سازی نباشه هیچ اتفاقی نمیفته. انقلابی واقعی کسیه که این کارا رو بکنه، خودسازی رو در رأس قرار بده. با ادعا که نمیشه انقلابی شد که. ادعا خیلی ها دارن. انقلابی واقعی اینه که اول خودشو بسازه. خودسازی میشه مقدمه جامعه سازی. اگر یه جامعه درست داریم داشته باشیم، تهش میشه تمدن. یه عده فکر میکنن با ادعا و با شعار و با بیتوجهی به خودسازی میتوانن انقلاب رو پیش ببرن. انقلابی واقعی اونه. این دو عامل، این دو علت شاید از مهمترین علتهایی است که عزاداری برای امام حسین و گریه برای امام حسین را به این حد از اهمیت و این درجه رسونده. علت دیگر این که ما باید این فرهنگ را به نسل‌های بعدی منتقل بکنیم. مگر من و شماها تو همین مجالس با اهداف قیام امام حسین آشنا نشدیم؟ فرزندان ما هم باید تو همین مجالس با این امر آشنا بشن. اگر این همه اهمیت نباشه، این همه تأکید نباشه، اگر این شور نباشه، چطور میخواد این نقطه محوری مورد توجه قرار بگیره؟ این مجالس رو جدی بگیرید. این که هر کسی تو خانه‌ش هم که شده این ایام یه نشانه و یه علامت و یه شعاری از شعائر حسینی رو باید برپا کنه. به فرزندانمون ما وظیفه داریم اینا رو یاد بدیم. خیلی هم سختگیری نباید بکنیم. این مجالس درش بازه برای همه مردم با هر فکری، با هر درجه‌ای. میدونید چقدر انسانها تو این مجالس هدایت شدن؟ چقدر انسانها تو این مجالس متحول شدن؟ نمونه ها و داستان های زیادی ما داریم از کسانی که گاهی یه جرقه، یه تلنگری تو این مجالس براشون حاصل شده، زندگیشون از این رو به اون رو شده. خیلی خورده نگیریم به ظاهر و قیافه ی آدمایی که اینجا میان میرن. واقعا مثل خود ائمه، مثل خود امام حسین باید با مردم برخورد کرد. آیا آقای اومده میگه آقا نمیدونم اینجا چرا مثلا بعضی خانوم ها با این وضع میان؟ خب ما باید تذکر بدیم، ما باید راجع به حجاب تذکر بدیم، بگیم خواهر عزیز وظیفه شماست به احترام امام حسین. خواهش ما اینه، به احترام امام حسین. شما که امام حسین رو دوست دارید، من میدونم قلب شما همه واقعا اندوهگینه، میدونم عشقهای شما برای سید الشهدا تو این روزه ها و تو این مجالس جاری میشه. امام حسین قدر شما رو هم میدونه. امام حسین روز عاشورا اونایی که مقابلش صف کشیده بودن با نیزه و شمشیر و کمان ایستاده بودن، اون روح الهی و اون روح برخواسته از تربیت پیامبر وادارش میکرد که همونا رو هم براشون دلسوزی کنه. اگر این همه خطبه خون، این همه سخن گفت برای اینکه چه بسا یک نفر رو از اون باطلاق بیرون بیاره، خواهش ما اینه به احترام امام حسین، ظواهری که مورد نظر امام حسین رعایت کنید، ولی کسی نگه چرا اینا میان اینجا، اینجا جای هم است، این در به روی همه بازه، گناهکار و غیر گناهکار باید بیاد اینجا، کسی نگه من انقدر گناه کردم دیگه روم سیاه نمیتونم، من دیگه مایوسم از خودم، فایده ای نداره. نه، این مجالس برای گناهکارترین آدم ها هم میتواند سازنده باشه. اینجا متعلق به همه تونه، به هیچ کس ارتباطی نداره، مال امام حسینه. اگه اومدید اینجا توفیقی داشتید اومدید، به هر دلیلی، به هر انگیزه ای اومدید، توفیقی داشتید اومدید، مسلمن بدونید امام حسین عنایتی داشته. همینجا اگر یه چند لحظه‌ای به فکر برید این کافیه. و نکته آخر که عرضم رو جمع بکنم این که نفس تشکیل این اجتماعات، این هیاهو در عالم باید روز به روز باشکوه تر بشه. این سند مظلومیت اهل بیت، این سند باید روز به روز درخشان تر بشه. الان در تمام عالم، در تمام نقاط عالم این مجالس با شور، با هیجان، به انحاء مختلف برگزار میشه. هدف خداوند از این که این همه تأکید کرده بر عزاداری امام حسین، برای این که این مشعل در عالم بدرخشد و هدایتگر باش. من یه تعبیری دارم، خداوند متعال از اول عالم تا بعثت رسول خاتم انبیاء رو فرستاد برای هدایت، معجزه ها کرد، همه اینها برای هدایت بود. اما میخوام عرض کنم امام حسین آخرین تیر کمان هدایت خداوند تا قیام قیامت، آخرین تیر کمان هدایت. بی جهت نیست که رسول خدا می فرماید حسین منی و انا من حسین. این آخرین مشعله، این فروزنده ترین مشعله، این نورانی ترین مشعله. این البته نه هر عزاداری، نه هر گریه، نه هر ماتم، بله نعوذ بالله یزید هم بعد از اون جنایت ها وقتی فضا رو دید داره عوض میشه، او هم شروع کرد به گریه و زاری، اما اون گریه و زاری که راه می نماید، دستگیر انسان است، این گریه و زاری باید تا ابد ادامه پیدا بکنه. این مصلحت ها و این علت ها باعث شده اینقدر این مسئله مهم بشه. اگر ما میگیم برای شهدای کربلا باید گریست، با اونها پیوند عاطفی برقرار کرد، برای اینه. یکی از کسانی که براش ما گریه میکنیم و عشق میریزیم قاسم ابن الحسن. قاسم ابن الحسن، ببینید ما با یه نوجوانی که حالا از 8 سالگی براش گفتن تا 12-13 نوجوان بوده، شما ببینید امام سجاد میگه شب عاشورا، تو بعضی مقاتل نوشتن شب عاشورا وقتی امام خطاب به اصحاب داشت میگفت همه شما فردا کشته میشید، قاسم بلند شد گفت آیا من هم جزء کشته شدگانم؟ امام حسین فرمود کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چگونه است؟ عرض کرد احلا من الاصل، شیرین تر از اصله. این نشانه کمال فهم، شجاعت، ایمان، رشادت. خب با این آدم نزدیک بشه، پیوند برقرار بکنه، چه تأثیر رو آدم داره؟ اجازه گرفتنش رو برای میدان شما نگاه کنید. اون لحظه ای که قاسم اومد از عمو اجازه بگیره برای میدان، زن و بچه دارن نگاه میکنن. حالا شما نگاه کنید، یه خورده اون ورتر نعش علی اکبر روی زمین. چون اینا قبل از این قضایا به شهادت رسیده بودند و جنازه ها و نعش های اینها رو آورده بودند نزدیک خیمه. این زنها و بچه ها می دانستند آخر کار قاسم چیه. این که داره میره اجازه بگیره بره میدان، چند سباهی، چند لحظهی، چند ساعتی بعد باید نعشش بیاد کنار علی اکبر روی این زمین قرار بگیره. امام اجازه نمیده. قاسم یه نوجوان مثل باران عشق میریزه، میگه عمو جان به من اجازه بده، میگه به من اجازه بده. امام اجازه نمیده. یادگار برادرشه، از دو سالگی تو دامن سیدالشهدا بزرگ شده، به دست و پای امام حسین میفته، شروع میکنه دست امام رو بوسیدن، پای امام، اینقدر التماس میکنه تا امام اجازه میدهد او برود. اینو تو کتاب تاریخ طبری داره، میگه ما دیدیم، یه راوی نقل میکنه، دیدیم خرج الینا غلام کأن وجهه شقت قمر فی یده السیف. یه نوجوانی که صورتش به سان پاره ماه بود، این آمد به سمت ما در حالی که در دست شمشیر بود. لباسش رو توصیف میکنه، کفشش رو توصیف میکنه، میاد میدان، حمله میکنن به او. یه نانجیبی ضرب رأسه بالسیف، با شمشیر به سر او میزند. فوقع الغلام لوجهه فقال یا اماه، با صورت به زمین میفته، فریاد میزنه ای عمو جان. اینجا نقل کردن، تعبیر اینه که امام حسین مثل باز شکاری یه نگاهی به این صحنه انداخت. فجل الحسین کما یجل الصقر، یه نگاهی کرد مثل باز شکاری. ثم شد شدت لیس غضب، همچون شیر خشمگین به سوی اینها حمله برد. با شمشیر اون قاتل را از پای در آورد، آمد بالای سر قاسم، گرد و خاک به پا شد. وقتی گرد و غبار ایستاد، دیدن امام بالای سر قاسم ایستاده، او را در بغل گرفته، او را به سینه چسباند. جثه قوی و سنگینی نداشت، برخلاف اون زمانی که علی اکبر را نتوانست حمل کنه، قاسم را به بغل گرفت، آورد او را کنار نعش علی اکبر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم قلب ینقلبون. خدایا تو را به سید الشهدا قسم می‌دهیم ما را از عزاداران واقعی اون حضرت قرار بده. امام حسین رو در دنیا و آخرت به فریاد ما برسان، او را مشعل زندگی ما قرار بده. خدایا بهره ای از این مجالس و محافل، توسلات، گریه ها، عزاداری ها، نثار و عائد ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدا، ذوی حقوق، امام راحل، پدران، مادران، کسانی که سالهای قبل تو این مسجد بودند و الان دستشون از این دنیا کوتاه هست، عائد و واصل بفرما. چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن بفرما. خدمتگزاران به نظام و قرآن و آیین و دین و مملکت و مردم در هر لباس و مقام و موقعیتی که هستند حاضر در مجلس و مقام معظم رهبری در کنف حمایت خود مسون و محفوظ بدار. مشکلات و گرفتاری های مردم انشاءالله به نفع مردم برطرف بفرمایید.